شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه پرنیان رو بشنوید، مروری بر نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز میان کشورهای مختلف.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمد امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. بهاری داری از وی برخور امروز، که هر فصلی نخواهد بود نوروز. گلی کورا نبوید آدمی زاد، چو هنگام خزان آید برد باد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. نوروز رو تبریک میگم خدمت شما، این عید باستانی و این عید ملی و کهن رو، و امیدوارم روزهای خوبی رو طی کرده باشید در این سال جدید. برنامه‌ای که ما داریم در خصوص دیپلماسی نوروز و استفاده از دیپلماسی عمومی، که استفاده از این المان‌های مشترک فرهنگی بین کشورهایی که خاستگاه نوروز هستند و کشورهایی که نوروز رو جشن می‌گیرند. در سال‌های اخیر برگزاری نوروز جنبه جهانی‌تری به خودش گرفته و به غیر از کشورهایی که در حوزه تمدنی ایران قرار دارند، کشورهای اروپایی هم اون رو به رسمیت شناختند. و در اینجا ما میتونیم از دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک فرایند مؤثر، فرهنگ ملت رو و فرهنگ ایران رو به جهان عرضه کنیم و بتونیم ایران رو به کشورهای جهان بشناسونیم. در این رهگذر استفاده از واژه دیپلماسی نوروز بسیار ارزشمند هست، به خاطر اینکه این فرهنگ بسیار کهن و حدود 3000 سال از آغاز جشن‌های نوروز که ایرانیان قدیم و ایرانیان کهن جشن می‌گرفتند، گرامی می‌داشتند، گذشته. و جالب اینجاست که روز به روز به گستره جهانی کسانی که نکوداشت می‌کنند این فرهنگ رو و این عید رو بیشتر میشه. حتی کشورهایی که در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند و به دلایل سیاسی اجازه نکوداشت نوروز رو نداشتند، پس از فروپاشی شوروی هر کدومشون در زمینه برگزاری عید نوروز و جشنهای آیینی نوروز تلاششون رو زیاد کردند و سعی کردند تاریخ خودشون رو گره بزنند و پیوند بزنند به تمدن کهن. در این راستا در خدمت آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی، دکترای علوم سیاسی هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر و از شما خواهش میکنم در خصوص دیپلماسی نوروز و استفاده از این دیپلماسی برای کشورمون صحبت بفرم.
به نام خدا. سلام خدمت شما، سرکار خانم دکتر پرگل، شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. انشاءالله که سال نو سالی پر از خیر و برکت برای همه هموطنانمون باشه در ایران و در سراسر جهان و برای همه افرادی که به نوعی نوروز رو گرامی می‌دارند. همونطور که اشاره کردین، نوروز از سنت‌های کهنه و دیرینه ایرانی هاست و فارسی زبان ها. به همت مسئولین کشورمون و تلاش هایی که در چند دهه بعد از انقلاب صورت گرفت، نهایتاً در سال 88 سازمان یونسکو که سازمان علمی و فرهنگی است ذیل سازمان ملل،
بله،
نوروز رو به عنوان میراث غیر ملموس بشری به رسمیت شناخت و همون سال هم در مجمع عمومی سازمان ملل در حقیقت نوروز ثبت جهانی شد. در ارتباط با نوروز دو نکته همواره وجود داشته که محل چالش و گفتگو بود. یک نکته در داخل کشور و اون که نسبت بین نوروز و اسلام چیست. نکته دوم در فضای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی، اینکه آیا نوروز یک سنت صرفا ایرانی است و اینکه چرا ایران بر نوروز میدمد در حالی که کشور اسلامی است و شاید به این بهانه نوروز رو خیلی از کشورهای اسلامی بهانه بکنن که اون رو نشان ایرانیت و نشان نژاد پرستی یا تعصب
البته خب کسایی که میخوان تفرقه اندازی کنن
بله با همین نگاه در حقیقت خب شاید بعد نباشه چند دقیقه در ارتباط با این موضوع با هم گفتگو بکنیم که نسبت بین اسلام و نوروز چیست. خب دوستان شنوندگان مستحضر هستند که یکی از مبانی پذیرفته شده در این اسلام عرف هست. نوروز به عنوان یک عرف در جامعه ایرانی برگزار میشه بین فارسی زبانها و دین اسلام از روز اعلام موجودیت توسط پیامبر و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم عرف رو به عنوان یکی از مبانی پذیرفته شده پذیرفته. دو شرط هم براش قائل شده، یک عرف به عنوان یک سنت و یک رفتاری که کم کم در یک جامعه الزام آور شده، چنانچه این دو شرط رو نداشته باشه، یکی این که مخالف نظام توحیدی نباشه و دوم این که مخالف نظام اخلاقی نباشه، توسط اسلام به رسمیت شناخته شده. شاید براتون جالب باشه که مستحضر باشه زمانی که مالک اشتر توسط امیرالمومنین به عنوان والی به مصر اعزام شدن،
بله،
فرمانی ازشون دریافت کردن که حضرت امیر توی اون فرمان برایشون مرقوم کرده بودن سنت‌های پسندیده‌ای که گذشتگان مصر بهش عمل می‌کردن و محور الفت مردم بود اونها رو نقض نکن.
بله.
یعنی اینکه عرف‌های گذشتگان رو به رسمیت بشناس. خب مشخص منظور عرف‌هایی است که پسندیده باشه و ضرری رو نداشته باشه
برای جامعه.
بله در تضاد نباشه و این خب خیلی نکته مهمی است. یا در ارتباط با قبل از در حقیقت ورود اسلام به سرزمین عربستان، خب هم در عربستان هم در کشورهای دیگر بیع و داد و ستد در حقیقت انجام می شد. بعد از اینکه اسلام به عنوان یک دین اعلام موجودی کرد، به عنوان یک دین جهانی، باز هم موضوع بیع به رسمیت شناخته شد. منتها تنها قیدی که گذاشته شد بیعی که ربوی نباشه و شایبه ربا نداشته باشه،
اسلامی باشه.
بله، یعنی در حوزه اقتصاد هم باز این به عنوان یک عرف جامعه اسلام رو امضا کرد و به رسمیت شناخت. میبینید برخی از احکام تأسیسی هستند، احکامی که توسط اسلام بنا شده، اما احکام امضایی احکامی هستند که در جامعه وجود داشته و اسلام بله اونها رو امضا
کرد.
بله. در مسائل جزایی هم همینطور، قبل از ورود اسلام چنانچه قتل غیر عمدی صورت میگرفت، با دیه و پرداختن پول در حقیقت موضوع فیصله پیدا میکرد. اسلام همون رو، شاید حتی براتون جالب باشه در ارتباط با طوافی که 7 مرتبه انجام میدیم از سنت های عبدالمطلب بوده،
بله،
اسلام اون رو باز طواف 7 مرتبه رو به عنوان یک سنت در حقیقت امضا کرده. بله
بله، بله. متشکرم آقای دکتر. پشت خط جناب آقای دکتر فدا حسین مالکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و سفیر کبیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری اسلامی افغانستان. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر فدا حسین مالکی.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت.
خوش آمد میگم خدمت شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر، برنامه ما در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز هست و اشتراکات فرهنگی که در کشورهای حوزه تمدنی نوروز وجود داره. شما به عنوان سفیر کبیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بودید و در زمانی که شما سفارت رو به عهده داشتید کارهای بسیار ارزشمندی در این خصوص انجام شده. خواهش میکنم توضیحاتی بدید که چه فعالیت‌های اونجا انجام شد و چه کارهایی برای شناساندن و ارتباط فرهنگی بین دو کشور صورت گرفت در زمان سفارت شما.
خدمت جناب عالی عرض شود که مستحضرید که به هر حال نوروز در کشورهای فارسی زبان جایگاه خاص خودش داره.
بله.
ما در یک آماری که در واقع داریم بیش از 170 میلیون فارسی زبان داریم که
بله،
اینها در سراسر دنیا و عمدتاً هم در کشورهای مثل ایران، افغانستان و تاجیکستان هستن یا هر جای دنیا.
بله.
به شدت نسبت به آیین نوروز در واقع اون مراسمات سنتی خودشونه در هر جای دنیا هستن برپا میکنن.
بله، سعی میکنن حفظ کنن.
بله بله، اما در 3 کشور فارسی زبان این قضایی ها و این در واقع برگزاری آیین نوروز به شکل و روش های سنتی خاصی هست. مثلا در افغانستان که شما فرمودید به مدت 2 هفته برگزار میشه، در واقع از چهارشنبه سوری که ما در ایران داریم شروع میشه تا بعد از نوروز هست. فقط
آقای دکتر، یعنی اونها هم مراسم چهارشنبه سوری رو برگزار میکنن به همین کیفیتی که در کشور ما وجود داره؟
البته با یک روش های خاص سنتی خودشون هست. البته من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، با توجه به جلسات متعددی که با سه کشور فارسی زبان ما داریم، در هر سه کشور بخشی از نوروز مشترکه، بخشی از آداب و رسوم و روش های سنتی متفاوته.
خاص منطقه
در هستش. یک وقفه‌ای که در اون دوران بود، در سال 1996 تا 2001 دوران حکومت طالبان بود، در این دوره خب حالا اونا با نگرش های بسته و برحال خاصی که داشتن، این اجازه رو ندادن که بعدن این کار انجام شد. یکی از زیباترین مراسم هایی که به نظر من در هیچ کدوم از کشورهای فارسی زبان حتی دنیا انجام نمیشه، جشن گل سرخ هست. یا میله گل سرخ هست که یک جشن خاصی است که در مزار شریف در مرقد منتسب به حضرت علی علیه السلام برگزار میشه. ما یک کار خیلی خوبی که کردیم این بود که هر سال نوروز در مزار شریف سه کشور انجام میدادن، از سراسر دنیا شرکت میکردن، سطح شرکت کننده هم وزرای خارجه و مقامات در واقع سه کشور بودن، در سطح رئیس جمهور بودن، در مزار شریف انجام شد. بعدن ما پیگیری کردیم که این مراسم در شیراز انجام بشه، در خود تاجیکستان انجام بشه.
آقای دکتر، این فعالیت های شما قبل از ثبت جهانی نوروز در سازمان ملل بوده یا بعد از اون صورت
این
گرفت؟
قبلش بود که این کارا به شدت صورت گرفت که زمینه شد که به هر حال
یعنی اینا زمینه ساز ثبت جهانی نوروز بود
که همه کشورهای فارسی زبان نسبت به این قضایا به هر حال عنایت خاصی دارن. حتی ما فراتر از اینم عمل کردیم و اون این که در روز نوروز که میشد سفارت ما تمامی سفرهای کشورهای اسلامی و خصوصا سفرهای کشورهای عضو اکو که 9 کشور بودن دعوت میکردیم در سفارت و طبق آیین و برنامه های نوروزی که ما خودمون در جمهوری اسلامی ایران داریم و در خود افغانستان.
بله آقای دکتر، همین زحمت هایی که شما کشیدید زمینه ساز ثبت جهانی شد و باعث شد این سنت دیرینه ثبت جهانی بشه و روزی به نام روز جهانی نوروز نامگذاری بشه در سازمان ملل. بله. و از زحمات شما شروع شده در واقع.
خواهش میکنم. در تایید فرمایش جناب‌عالی، ما حتی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هر سال ما دعوت میکردیم.
بله.
خودش خیلی تاثیرگذار
گذاره. بله.
گزارشی که ایشون به دبیر کل سازمان ملل هر سال از برگزاری این مراسم انجام میشد.
بله آقای دکتر، ما چون فرصتمون کم هست که بیشتر استفاده کنیم از سخنان ارزشمند شما، تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ. استفاده کردیم از سخنان آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و سفیر کبیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری اسلامی افغانستان و برمیگردیم به استودیو. در خدمت آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی هستیم، دکترای علوم سیاسی. آقای دکتر بفرمایید در خصوص دیپلماسی نوروز یک جمع‌بندی بفرمایید و اینکه چگونه ما میتونیم از این واژه‌ای که به تازگی در فرهنگ واژه‌نامه‌های سیاسی جهان جا افتاده به نام دیپلماسی نوروز به نفع کشورمون استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. من در بخش قبلی عرض کردم که در زمره احکام امضایی که تایید عرف‌های مرسوم در میان ملل مختلف هست، موضوع نوروز هم جزء به امضا شده های دین مبین اسلام هست. ببینید، حضرت امام در بعد به پیروزی انقلاب در نوروز 62 در پیام نوروزیشون میفرمایند که گرچه نوروز یک مناسبت اسلامی نیست، اما مخالفتی هم با اسلام نداره. یا رهبر معظم انقلاب هر ساله پیام های نوروزی رو صادر میکنند و اتفاقا شعار سال هم همزمان پیام نوروزی از سویشون ارائه میشه. در اسلام هم در کتاب های روایی و فقهی مختلف ما موضوع نوروز مورد توجه بوده. شاید یکی از شخصیت های رجالی که عمده احادیث مرتبط با نوروز رو نقل کرده ابن خنیس هست که از یاران امام صادق علیه السلام هست و مورد تایید بوده آنچه که او نقل میکرده و زمانی داریم که ایشون به رحمت خدا میرن، امام صادق میفرمایند که ابن خنیس از اهل بهشت و اهل جنت بود. این رو از این باور میکنم که عمده روایت در ارتباط با نوروز از ایشون هست.
من جایی خوندم که نوشته بود که امام صادق بسیار سفارش کردن به بزرگداشت آیین نوروز به خاطر اینکه صلح و پاکیزگی و صله رحم رو در خودش داره.
بله، حتی ابن خنیس نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام که شکستن بت‌ها هم توسط حضرت ابراهیم در این روز اتفاق افتاده. بله. یا استقرار کشتی نوح بر کوه جودی در این روز بوده، یا روز نزول جبرائیل بر پیغمبر خاتم، روز عید قدیر خم، و حتی روایتی داریم در ارتباط با ظهور حضرت حجت علیه السلام که در نیروز یا نوروز خواهد بود. علامه مجلسی هم در بهار نزدیک 50 سفر را در ارتباط با نوروز و روایات مرتبط با اون پرداختند. این اجمالاً این که ظرفیت فرهنگی نوروز قرابت با اسلام داره و اسلام رو به عنوان یک عرف که ضدیتی با دین اسلام نداره تایید و امضا کرد. اما ظرفیت‌های فرهنگ نوروز اونطوری که اشاره کردین، خب آنچه که بتونه بین ملل مشترک باشه، یکی از مهمترین ظرفیت‌های نوروز موضوع فرهنگ مهرورزی است و طبیعی است که نوروز و تعطیلات و به همدیگه سر زدن کمک میکنه به تحکیم مهرورزی و گسترش مهرورزی. شاید به عنوان یک ظرفیت دیگر نوروز موضوع فرهنگ گردشگری باز به عنوان یک ظرفیت دیگر نوروز ظرفیت قابل توجه است و میشه بهش اشاره کرد. فرهنگ آراستگی هم به عنوان یک ظرفیت دیگر ظرفیت نوروز، این که مرسوم بوده خانتگانی، تهیه لباس‌های نو، صله رحم و مباحثی از تقویت فرهنگ خویشاوندی یا صله رحم، باز این هم به عنوان یک ظرفیت فرهنگی دیگر نوروز مورد توجه هست. و فرهنگ پندپذیری، این که به واسطه غنای زبان فارسی دور هم جمع شدن خانواده و شنیدن سخن نیک از بزرگان، بزرگان فامیل، این در حقیقت به عنوان یک ظرفیت فرهنگی دیگر در حوزه نوروز.
بله.
اما عرض آخر بنده در ارتباط با نمادهای فرهنگ نوروز در بین کشورهای فارسی زبان و اینکه باز نوروز چه نمادهای مشترکی رو برای فارسی زبانان، برای کسایی که نوروز رو گرامی می‌دارن، در این حوزه تمدنی بزرگ و ارمغان خواهد آورد. اولین نماد نوروز که میتونه سرفصل و سرلوحه عمل ملت‌ها قرار بگیره و کشورها حتی در سیاست رسمی، نماد اعتدال هست. اینکه این جابجا شدن فصل‌ها، جابجا شدن آب و هوا، دستگیری از مستمندان، سر زدن به یکدیگر، شاید مهمترین چیزی رو که بشه برای نوروز در حقیقت بهش فکر کرد، اون احساس اعتدالی است که ما در فصل بهار در حقیقت باش مواجه هستیم و دوری از هر گونه، هم اباحه‌گرایی، هم تندروی و افراط از هر نوع خودش. نوروز همینطور میتونه نماد تفکر باشه بین مردم، بین کشورهای منطقه، بین سیاستمداران، بین اونهایی که نوروز رو دارن گرامی میدارن، و این تغییر و تحولی که در طبیعت اتفاق میفته به عنوان یک نماد تفکر، اون دعای معروف لحظه سال تحویل که یا مقلب القلوب و الابصار تا انتها حول حال نال احسن الحال، به عنوان یک نماد تفکر، به عنوان یک عنصری که میشه او رو از نوروز استخراج کرد و بین مردمان در حقیقت به اشتراک گذاشت.
آقای دکتر ممنون. میخواستم ببینم که شما نظرتون چیه، چطور ما میتونیم این عناصر فرهنگی و این ارزش هایی که در نوروز وجود داره رو ازش برای ارتباطات فرهنگی با کشورهای حوزه نوروز استفاده کنیم و چطور میتونیم ارتباطات فرهنگیمون رو گسترش بدیم؟ یعنی اینکه ما چطور از این اشتراکات استفاده کنیم که بتونیم روابط کشور رو تحکیم بکنیم؟
ببینید، امروز روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و با دنیا متأثر از برخی برساخته هاست که جعله. همواره گفتگوی ما با دنیا گفتگوی یک سویه و تحمیل شده از سوی غرب با ایران و یک گفتگوی سیاسی است. ما همواره فرصت این که گفتگو رو به زمین فرهنگ و مبادلات فرهنگی بیاریم نداشتیم. طبیعی است که هر چقدر بتونیم، آنچه که قدرت نرم ماست، آنچه که توانمندی های فرهنگی ماست، این رو با ملت ها به اشتراک بگذاریم، از طریق توسعه شبکه های اجتماعی، از طریق توسعه اتحادیه هایی که گفتگوهای بین اقوام، گفتگوهای بین مردم رو توسعه بده، و فراهم شدن فضای گردشگری و آماده شده مردم و ملت ها، حتما کمک میکنه که ظرفیت و غنای فرهنگی کشور ما بیش از پیش انشاءالله به مردم دنیا شناسونده بشه.
متشکر و سپاسگزارم آقای دکتر اللهیاری فومنی، دکترای علوم سیاسی. استفاده کردیم از سخنان ارزشمندتون آقای دکتر. خواهش میکنم. متشکرم. به پایان برنامه گفتگوی امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. برنامه پرنیان رو به اتفاق شنیدیم، مروری بر نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز میان کشورهای مختلف. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی هستیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب. 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حلب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفاست، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می‌خواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903 913 4744، ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر قرار دارد، در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین میکنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مژده عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین وا شد، تپه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
گل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، که شد از سیده محبت به سر صفره ی سینا آمد.
شور بهاران شکافت از دل ایران ها، حال تب گل ببین بر تن پروانه ها، شیدایی است در تن و جان بهار، روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدن میوه ی گم یه زیبایی هست،
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک گذری هم به سرا پرده یه شهر آز کن.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افتار دگرید شد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، فکر از ره سرمک گذری هم به سرا پرده ی شهر آز کن، خلد بر این آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل او شام سکه شد و سیب محبت به سر صفره ی سینا آمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امروز 10 فروردین ماه 1400 هجری شمسی است و من محمد شریفی مقدم، گوینده این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو، به اتفاق همکارانم در پخش این شبکه رادیویی انشالله تا ساعت 6 بامداد همراه شما عزیزان خواهم بود. اما خدمت شما عرض کنم راه‌های ارتباطی برنامه رو، شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و شما عزیزان میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با همکاران بنده در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق این شماره تلفن در میون بگذارید. اما برنامه کاربردی رادیو گفتگو، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه که برنامه یک کاربردی ایران صداست اینه که هر وقت شما عزیزان به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو ببینید و بشنوید. اما اولین گام از برنامه های این بخش از برنامه های رادیو گفتگو دعوت میکنم از شما